رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. ابتدا توجه نمایید به سرخط اخبار.
تلاش گروه دولت اسلامی برای یافتن پناهگاه امن در افغانستان. تظاهرات مسلمانان بر ضد مجله تنزی شارلی ابدو. و توقف فعالیت ریل بین فرانسه و بریتانیا.
بعد از تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارشی داریم در مورد نگرانی ها از موجودیت گروه داعش در افغانستان، ائتلاف ایالات متحده و بریتانیا در مبارزه علیه افرادگرایی خشونتبار و اعتراضات گسترده مردم بر ضد کارتون پیامبر اسلام در چندین کشور اسلامی. همچنان آثار و آبدات تاریخی از جمله مینار جام در ولایت غور موضوع مورد بحث برنامه امشب گنج شایگان است که باز هم من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان خواهم بود. و با تجدید سلام، مشروع اخبار را خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
سلام شنونده عزیز. جنرال مراد علی مراد، قماندان قوات‌های زمینی وزارت دفاع ملی افغانستان، می‌گوید که گروه داعش تلاش دارد تا در افغانستان پناهگاه امن داشته باشد. آقای مراد امروز در نشست امنیتی در شهر مزار شریف گفت که این گروه تلاش دارد تا از طریق ولایت بدخشان در شمال شرق کشور پناهگاهشان را در افغانستان ایجاد کنند.
راپورهایی که موجود است، تلاشی که اونا دارن، تصمیمی که اونا دارن، میخواین از بدخشان آغاز بکنن و ساحاتی که برشان مسئولتر پیدا شد و آغاز بکنن، ولی فعلا نیروهای امنیتی ما در با این گروه ها روبرو نشده، فقط در هلمند و در زابل اینا و گروه های نقاب‌پوش ها در کنر گاگای هم دیده شده.
بر اساس یافته های مسئولان وزارت دفاع افغانستان، حضور گروه داعش در ولایت زابل، هلمند و قسمان در ولایت سرپل موجب نگرانی مردم شده است.
محمد اسماعیل خان، وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان، از عدم حضور رهبران جهادی در کابینه جدید حکومت وحدت ملی انتقاد کرده، میگوید که حکومت جدید آن کشور یک حکومت فراگیر نیست، زیرا رهبران جهادی به حاشیه رانده شدند.
ما میگیم که در برابر تصمیمی که حکومت افغانستان با کابینه فعلی گرفته، قناعت مردم مجاهد افغانستان حاصل کرده نتونسته. جای مجاهدین حضور مثلا استاد سیاف، حضور قانونی، حضور بسم الله خان و امثال شخصیت های بزرگ جهاد امروز متاسفانه خصوص بخش های امنیتی که به طرف شپی ها داده شدن بر ما نگرانی جدی است.
محمد اسماعیل خان از جامعه جهانی خواست تا زمان حکومت وحدت ملی را مورد حمایت قرار دهند که تمام گروه ها به ویژه مجاهدین در آن سهیم باشند.
هزاران تن از مسلمانان در سراسر جهان در برابر نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام توسط مجله تنزی فرانسوی شارلی ابدو اعتراض کردند. شماری از تظاهرات به خشونت گرایید. در جریان تظاهرات در شهر زندی نایجیریا حداقل 4 تن زمان کشته شدند که اعتراض کنندگان مرکز فرهنگی فرانسه و چندین کلیسا را به آتش کشیدند. در شهر کراچی پاکستان تظاهرات در اول صلح‌آمیز بود، ولی بعداً با پلیس آن کشور برخورد صورت گرفت. اعتراضات بعد از آن آغاز شد که مجله شارلی ابدو در اولین چاپ آن مجله بعد از حمله بالای دفترش در شهر پاریس کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرد. در یمن و اردن هزاران تن از مردم آن کشور دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند.
ایالات متحده و بریتانیا میگویند آنها در مقابل حملات تندروان اسلامگرا و مبارزه بر ضد افرادگرایی خشونت آمیز با هم یک جا کار خواهند کرد. این در حالی است که در چند روز اخیر ده ها تن در سراسر اروپا به ضمن فعالیت‌های دهشت افغانی دستگیر شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از ملاقات با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در واشنگتن گفت که کشورش با فرانسه و تمام متحدین که با تهدید دهشت افغانی مواجهند همکار باقی می‌ماند. آقای اوباما گفت بخش اعظم صحبت‌های وی با صدر اعظم بریتانیا با تهدید دهشت افغانی، حملات در فرانسه و دستگیری‌ها در بلژیم متمرکز بود. دیوید کامرون نیز گفت هر دو کشور برتانیا و ایالات متحده با تهدید امنیتی مواجهند. آقای کامرون همچنان گفت که اسلام گرایان افراطی که تلاش دارند بالای کشورهای غربی حمله کنند، ایدئولوژی تعصب آمیز و زهرآگین را تعقیب می کنند. روز جمعه ده ها تن از مظنونین دهشت افغانی در بلژیم، فرانسه، جرمنی و آیرلند دستگیر گردیدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده با موقف‌گیری اسرائیل یکجا شده و تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم را مبنی بر راه اندازی تحقیقات ابتدایی به خاطر احتمال وقوع جرایم جنگی بر ضد فلسطینیان محکوم کرد. جف واتکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز جمعه این تصمیم را غم‌انگیز توصیف کرد و گفت که هزاران راکت دهشت افغانان بالای غیر نظامیان اسرائیلی پرتاب می شود و حالا اسرائیل توسط محکمه بین‌المللی جرائم مورد تحقیق قرار می گیرد. تحقیقات ابتدایی که به روز جمعه اعلام شد تحقیقات کامل نیست، بلکه معلومات جمع‌آوری شده را ارزیابی می کند که آیا این قضیه ارزش تحقیقات کامل را دارد یا خیر. سازمان ملل متحد محکمه بین‌المللی جرایم را در سال 1998 میلادی ایجاد کرد. این محکمه یک نهاد قضایی مستقل است که توسط سازمان ملل نظارت نمی شود. جرایم چون قتل عام، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در این محکمه مورد پیگرد قرار می گیرد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید از کانگرس این کشور می خواهد تا بازی های سیاسی را کنار بگذارد و در عوض راه را برای هر امریکایی پیدا کند تا در تجدید حیات که کشورش در حال حاضر آن را تجربه می کند سهم داشته باشند. رئیس جمهور امریکا گفت این پیام موضوع مطرح بحث خطابه سالانه‌اش به ملت خواهد بود. آقای اوباما در خطابه روز شنبه‌اش گفت در سال 2014 فرصت‌های شغلی به طور گسترده در ایالات متحده رشد کرد و از دهه 1990 بدین سو این رشد بی‌سابقه بوده است. علاوه بر آن میزان کاهش بیکاری در سال 2014 در مقایسه با سال 1984 سریع‌تر بوده است. آقای اوباما گفت تجدید حیات آمریکا واقعی است و این وظیفه آمریکایی هاست تا اطمینان حاصل شود که هر شهروند این کشور در این راستا سهمشان را ادا می کنند.
شینزو آبی صدر اعظم ژاپن تعهد 2.5 میلیاردی کمک‌های غیر نظامی را به کشورهای شرقی میانه کرده است. این تعهد در حال صورت می‌گیرد که صدر اعظم ژاپن سفرش را به مصر و سایر کشورهای منطقه آغاز کرده است. صدر اعظم ژاپن که در قاهره پایتخت مصر صحبت می‌کرد، تعهد کمک‌های 200 میلیون دلاری را به کشورهایی کرد که از فعالیت‌های توسعه طلبانه تندروان گروه دولت اسلامی متضرر شدند. صدر اعظم ژاپن در حضور شماری از مقامات ژاپنی، مصری و تجار دو کشور گفت که کمک‌ها در بخش امدادهای بشردوستانه و انکشاف زیربناها در سراسر منطقه مصرف خواهد شد. قرار است آقای آبی از اردن، اسرائیل و قلمرو فلسطین نیز دیدن کند و حمایتش را از مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین که از مدت به این سو با بن‌بست مواجه است اعلام کند.
آتش رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار. آتش سوزی در یکی از کامیون های قطار ریل موجب شده است تا رفت و برگشت و خدمات ریل در تونل شانل که فرانسه و برتانیا را با هم وصل می کند متوقف گردد. کارمندان تونل شانل می گویند که خدمات ریل به دلیل موجودیت دود متوقف شده است و تحقیقات جریان دارد تا عوامل آتش و دود تشخیص گردد.
اجساد بیشتر قربانیان تیاره ایرایشیا اندونزیا که در دریای جاوا سقوط کرده بود پیدا شده است. بر اساس گزارش ها اجساد 3 تن از قربانیان به روز شنبه به میدان هوایی سارابایای اندونزیا منتقل گردید. تا حال اجساد 51 تن از قربانیان انتقال داده شده است. تیاره مسافربری ایرایشیا حامل 162 مسافر بود و به تاریخ 28 ماه دسامبر در نیمه راه میان اندونزیا و سنگاپور سقوط کرد و تمام سرنشینانش از بین رفت.
با یک مرد مسلمان مالی که زندگی مشتریان یهودی را در جریان حمله بالای یک سوپرمارکت در پاریس نجات داد، تابعیت فرانسه اعطا می‌گردد. زمانی که یک فرد مسلح چندین تن را در سوپرمارکت به اسارت گرفت، لاسانا باتلی در آنجا کار میکرد. باتلی مشتریان را در داخل فریزرهایی که در منزل تحتانی فروشگاه موقعیت داشت پنهان کرد و خود از محل فرار کرد تا از دیگران کمک بخواهد. وزیر داخلی فرانسه گفت که درخواست شهروندی باتلی به خاطر شجاعتش پذیرفته شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنوندگان عزیز، حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. در حالی که مردم از حضور عناصر گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگران هستند، مقامات ولایت فرا موجودیت این گروه تندرو در آن ولایت را تایید می کنند. با این حال دولت افغانستان تاکنون واکنش روشنی در این مورد نداشته است، اما تحلیلگران افغان از ارگان‌های امنیتی می‌خواهند که در مورد گزارش‌هایی که می‌گوید عناصر دولت اسلامی در افغانستان حضور پیدا کرده به معلومات داده شود. گزارش را در زمینه از فوزیه احسان می‌شنوید.
همزمان با نشر گزارش‌های از حضور عناصر گروه دولت اسلامی در برخی نقاط افغانستان، تحلیلگران نظامی و سیاسی در این مورد ابراز نگرانی می‌کنند و از دولت افغانستان می‌خواهند که به مردم در این مورد وضاحت دهد. تحلیلگران افغان می‌گویند خاموشی دولت و نهادهای امنیتی در این مورد، در حالی که گزارش‌های متعدد در مورد حضور این گروه در افغانستان منتشر شده، بالای روحی مردم تاثیر منفی به جا گذاشته و مردم را نگران کرده است. جنرال عتیق الله امرخیل تحلیلگر نظامی در این مورد میگوید
دولت افغانستان باید خاموش نشینه، مردم در جریان بگذاره، حتی خود رئیس جمهور، خود رئیس شورای اجرایی باید در تلویزیون ظاهر شوه و مردم اطمینان بدن. چرا خاموش میشن؟ چرا موضوع یزی است که به سوا زیر کاسه نیم کاسه است؟
در این حال به تازگی جان کمپل، فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، گفته است گروه داعش در افغانستان و پاکستان مصروف سربازگیری است. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در صحبت با آرمی تایمز گفته است گزارش‌هایی در دست دارند که نشان می‌دهد گروه دولت اسلامی به هدف تقویت صفوف خود در افغانستان و پاکستان به جلب و جذب سرباز پرداخته است. به باور تحلیلگران افغان، عناصر دولت اسلامی در بخش‌هایی از ولایت هلمند، فراه، بدخشان و زابل حضور دارند. جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان، در این مورد میگوید
داعش تا جایی که ما معلومات داریم، بعض ولسوالی های هلمند، بعض ولسوالی های فراه، بعض ولسوالی هایی که در بدخشان موقعیت دارند، سلواردوچ، بعض ولسوالی ها در ولایت زابل، به همش جاها اینا حضور پیدا کردن. تا غزنی هم یک قسمتشان اینا حضور ثابت ساختن و جا مردم هستن بسید شدن، بیرق داعش بالا شدن.
ولی پیشین ولایت نورستان حضور بالفعل عناصر دولت اسلامی در نورستان و کنرا رد می کند و ما می گوید احتمال شکل گرفتن این گروه در این ولایت ها بنابر مسائل عقیدتی وجود دارد.
اگر بالقوه بگویم فعلا خود تا آن حدی نیست که قابل تشویش باشد، یعنی شکلگیری فیزیکی صورت نگرفته که جبهات داشته باشند، بالفعل البته، اما بالقوه احتمال در همچه مناطق شما نام بردین، نورستان و کنر، زیاد احتمال داره که همچه کارا شده. نظر بعض مسائل.
از سوی دیگر الحاج محمد یونس رسولی، معاون ولایت فرا، در صحبت با صدای امریکا موجودیت عناصر گروه دولت اسلامی در آن ولایت را تایید کرد و گفت یک گروه حدود 80 نفری از عناصر این گروه در سلسله کوههای ولایت فرا جا به جا شدند و به سربازگیری و جلب و جذب پرداختند. او گفت تا فعلا این گروه طالبانی را جذب می کنند که بسیار فقیر و فراری هستند.
آمدن در فرا ای واقعیتی است، ولی یک تعداد طالبای محلی را لباسشان را تغییر دادند و سیاه ساختند با خود بردن که تعدادشان روزای اول 30 و 40 و بالاخره 57 باشد، تا 70 و 80 نفر رسیدند. در وقوع تمرینات نظامی میدن، اینمون که جا به جا هستند، بیرون نمی آیند از مغاره های خود، فیلن کارهای ابتدایی خود انجام میدن، جلب جذب دارند و تمرینات و نظامی. یک بیرخ را در وقوع بالا کدر بیرخی هست
معاون والی فرا گفت پنجابی ها، پاکستانی ها، ازبکستانی ها و چشینی ها در میان این گروه که متشکل از دختران و پسرانند شامل هستند. معاون والی فرا همچنان گفت این گروه یک تعداد طالبان محلی را نیز تغییر لباس داده و با خود بردند. آقای رسولی گفت این گروه به طالبانی که جذب کردند تعلیم نظامی و چریکی می دهند.
تا فعلا نی دست به عملیات زدن، نی کار کردن، نی به منطقه پایین شدن و نه کدام کس را کشتن و نه آسیب برای کس را رساندن. نام کس را هم نمی خورن، خودشون نام می زن یا شای واسه می دن.
معاون والی فرا گفت به حد کافی امکانات نظامی ندارند که بتوانند این گروه را در مغاره های این کوها که بسیار صعب العبور است هدف قرار دهند. یونس رسولی گفت تا کنون این گروه با طالبانی که در فرا حضور دارند نیز درگیری نداشته و اما گفت در روزهای اول طالبان با ورود این عناصر مخالفت می‌کردند. معاون والی فرا گفت این مغاره ها قبلا پایگاه‌هایی بود که گروه‌های مجاهدین در آن پناهگاه و پایگاه داشتند و حتی نیروهای شوروی سابق در افغانستان نتوانستند این مغاره ها را فتح کنند. آقای رسولی گفت گزارشات خود در این مورد را به مقامات ریاست جمهوری، شورای امنیت، وزارت دفاع، داخله و ریاست امنیتی ملی سپردند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ایالات متحده و برطانیه میگویند که با هم کار میکنند تا جلوی حملات تندروان اسلامی را بگیرند و با افرادگرایی خشونتبار در حال مبارزه کنند که پلیس در سراسر اروپا ده ها مظنون دهشت افغان را دستگیر میکنند.
رئیس جمهور اوباما در جریان سخنرانی در واشنگتن در مورد کمک و همکاری ایالات متحده و بریتانیا به فرانسه پس از حملات پاریس صحبت کرد.
می دانم که دیوید با من موافق است. وقتی می گویم که ما به هر آنچه که در توان ما باشد در قسمت کمک به فرانسه برای جستجوی عدالت لازمه انجام خواهیم داد و کشورهای ما برای جلوگیری حملات و شکست شبکه های دهشت افغانی مشترکاً کار می کنند.
در همین حال دیوید کامرون صدر اعظم انگلستان می گوید باید طریقه دیسپلین طویل المدت برای شکست دهشت افغانان موجود باشد.
چیز ساده‌ای وجود ندارد که باید انجام یابد. معنای آن را دارد که ساحات غیر قابل اداره که دهشت افغانان در آن عملیات انجام می‌دهند باید مسدود گردد. معنای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را دارد.
به روز جمعه در ادامه جستجو برای دهشت افغانان مظنون بیشتر از ده ها مظنون دهشت افغان در بلژیم، فرانسه، جرمنی و آیرلند دستگیر گردید. این در حالی است که اروپا هنوز هم در حالت هشدار حملات احتمالی قرار دارد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و حال می پردازیم به آخرین گزارش این بخش در قبل از برنامه گنج شایگان. هزاران مسلمان در سرتاسر جهان در اعتراضات علیه نشر کارتون پیامبر اسلام توسط مجله طنز شارلی ابدو شرکت ورزیدند. بعضی از این تظاهرات خشونت بار بود. گزارش خبرنگار صدای آمریکا میشل براون را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در نایجر دست کم 4 تن به روز جمعه در شهر جنوبی زندر، جایی که معترضان مرکز کلتوری فرانسه و چندین کلیسا را با آتش کشیدند، کشته شدند. در شهر کراچی پاکستان اعتراضات صلح‌آمیز وقتی به خشونت گرایید که مظاهره کنندگان با پلیس درگیر شدند. اعتراضات گسترده در پاسخ به نشر کارتون توسط مجله طنزی شارلی ابدو بود که به تعقیب آن مردان مسلح به دفتر مجله در پاریس در 7 جنوری یورش برده و 12 تن را کشتند. وقاص شیرازی یک محصل پاکستانی در کراچی گفت
ما را مطالبه یہی ہے کہ یہاں سے سفارتخانے کو بند کیا جائے، ان کی سرگرمیوں کو بند کیا جائے.
ما می خواهیم سفارت فرانسه در پاکستان مسدود شود، فعالیت های آنها در این کشور توقف یابد و هر آنچه آنها از مواد حدک حرمت در اینجا به نشر می سپارند یا از آن حمایت می کند باید دیده و نظارت شود. ما می خواهیم حکومت پاکستان سفارتخانه های کشورهایی را که از این عمل اهانت به پیغمبر ما حمایت می کنند و یا در این اعمال دخیلند ببندد. در عمان پایتخت اردن به هزاران تن در مظاهرات صلح‌آمیز اشتراک کردند. برخی از این مظاهره کنندگان با پلیس برخورد جزئی داشتند. علی ابو ساکر معاون رهبر اخوان المسلمین در اردن میگوید
واهم من یظن ان مثل هذه الاساءات تمر
کسانی که فکر میکنند که این توهین ها از جانب 1.7 میلیارد مسلمان در تمام جهان بدون جواب باقی میماند به طور یقین که اشتباه میکنند. فرانسه و اروپا که به طور دائم از آزادی بیان حمایت میکنند، وقتی استفاده سوء از این آزادی در برابر سایر مردم صورت میگیرد کاری را از پیش برده نمیتوانند. اعتراضات همچنان در صنعا پایتخت یمن بر ضد چاپ کارتون در شاله ابدو صورت گرفت. اعتراض کنندگان در شرق میانه و برخی از قسمت‌های آفریقا این عمل را تحریک‌آمیز خوانده و غصه خیش را ابراز داشتند. یکی از معترضان در یمن میگوید کسانی که این عمل خیش را در برابر پیامبر توقف نمی‌دهند در آینده از این عملشان پشیمان خواهند شد. این در حالی است که هفته گذشته القاعده در یمن مسئولیت حمله بر دفتر مجله شاله ابدو را پذیرفت و گفت که این عمل را به خاطر توهین به پیامبر اسلام انجام داده است. آخرین شماره شال ابدو که کارتون پیامبر اسلام را در صفحه اول خود به نشر رسانیده است، ایشان را نشان می‌دهد که در حالت گریان و لوحه‌ای را به دست دارند که در آن نوشته شده است من شالیم و زیر عنوان آن که تماماً بخشیده شده است تحریر شده است. اکثریت مسلمانان کارتون‌های از این قبیل را توهین به مقدساتشان می‌دانند.
گنج شایگان شنوندگان عزیز سلام عرض می کنیم. امید همه به سلامت باشین. چرا بعضی کشورها می خواهند از آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان از جمله منار غور کپی کنند و مشابه با آن را در جای دیگری بسازند؟ این مطلب موضوع بحث امشب برنامه گنج شایگان است. شما میتونین معلومات و یادداشت‌های خود را در زمینه با شماره 202-619-3136 شریک بسازین. پرودوسر برنامه آقای عبدالواجد عادل از تلفن‌های شما استقبال میکنند. تکرار میکنیم با شماره 202-619-3136 منتظر تلفن‌های شما هستیم. مهمان برنامه فاضل گرامی، حامد نوید روی خط تلفن قرار دارند. استاد گرامی،
بله سلام.
سلام، حضور شما را در برنامه خیر مقدم میگیم.
شما مهربان هستیم، من بسیار بازم خوش هستم که در خدمت شما هستم و در خدمت شنونده های عزیز شما. تا جایی که من معلومات داشته باشم عرض میکنم، اگر نداشتم معذرت میخوایم.
تشکر، خواهش میکنم. نخواست اگر در باری تاریخ چی یا سر فرهنگی روشنی بندازین؟
بله، همین منار غور.
منار غور، بله.
منار جام که در غور است، بله.
بله.
منار جام یکی از آبدات بسیار مهم افغانستان است که فعلا یونسکو از جمله میراث‌های جهانی قلمداد کرده و سال 2003 به این طرف علاقه جهان بسیار زیاد شده. اصلا از موجودیت منار غور ما خبر نداشتیم تا سالهای 1950 و اونجا هیئت سرحدات تعیین سرحداتی که ما بین شوروی وقت و افغانستان بود با طریق هلیکوپتر بدن و یه منار دیدن. باز باستانشناس های فرانسوی فوشه به سرکردگی فوشی و دانشمند بسیار معظم افغانستان جناب احمد علی خان کوزات رفتن و ایمونا را از نزدیک دیدن که یکی از عجایب روزگار است. اید فیروزکوه جام، در شهر فیروزکوه جام که یک بسیار شهر تاریخی بوده، در حوالی سال 1170 میلادی که میشه قرن 12 هم
در عهد کی بوده باشه؟
این در وقت شاهان غوری است. شاهان غوری اولاده سام بودن و اینا از قبایل بسیار باستانی آریایی بودن و پدرهای زنا به زهاک می رسید، بیوراسپ، و اینا غرغشت از اولاده دیگیشان بود که جان امیر کرور جان پهلوان هم است، و اینا از اولاده ماهوی سوری بودن که ماهوی سوری از جمله اولین کسایی بود که به طرف سپاه مسلمین رفت و در وقت خلافت حضرت علی کرم الله وجهو به کوفه رفت تا در مورد اسلام بدانه و ای داخل سیاست شد. خب ما در اونجا نمیدیم که بسیار طولانی میشه، اما در وقت هارون الرشید که خلافت به عباسی ها رسید، غور جایی بود که در قلعه آهنگران غور تمام زره و خود و شمشیر و اینا ساخته میشد هم برای لشکر خودشان و هم برای لشکر عباسی ها. پسانتر در وقت محمود غزنوی اینا سپاه غزنویان در مورد چی میکنن؟ کمک میکنن در قسمت ساختن بهترین اسلحه هم وقت باز اینا بر پسانتر بر دین اسلام رو آوردن. در وقت سلطان محمود غزنوی یک تعدادشان مسلمان شده بودن، یک تعدادشان مانده بود و اینا رو به نام غرشاهان یاد میکردن که آثار از اینا در منده شهور باقی مانده و تا بادغیس و هرات میرفت. از جمله پادشاه مهم از اینا سلطان غیاث الدین غوری و سلطان شهاب الدین غوری است و وقتی که منار جام مطالعه شد امی نام سلطان غیاث الدین غوری دهی و وضاحت دیده میشه که این منار افتخار از او ساخته شده، برای بزرگداشت از او ساخته شده و این دمو داخل غور که میشن شما این مناره میبینین.
از چی ساخته شده با مذرت؟ ترکیبات از این مناره از چی هست؟
این از خشت پخته ساخته شده بسیار با یک ظرافت خاص و چندین طبقه است. ارتفاع از این امرای بیسش به 70 متر و بدون بیس از این بدون امو تهداب از این به 65 متر میرسه که از بزرگترین و مرتفعی ترین منارای وقت خود بوده و بعد از منارای غزنی اینا ساخته شده. باز شیوه های برجسته کاری های که در منارای غزنی به چشم میخورد در این دوباره اقتباس شده. شما میفهمید که وقتی که علاءالدین جانسوز غزنی را ساختند و بسیار آتش گرفت، باز منار جام ساختن اینا. اما منار جام از نگاه زیبایی و ظرافت خود فرق داره از منارهای غزنی. منارهای غزنی بروی یک پلان ستاره‌ای ساخته شده، یعنی تهداب از او مثل یک ستاره است و فرو رفتگی ها داره که از هر طرف شما میبینین. او یک شهکار مسلم معماری است که او را باز در وقت آینده در برنامه دیگه باید بالاش صحبت بکنیم.
بله.
اما ای از خشت ساخته شده و برویش کاشیکاری برجسته به خط کوفی است و سوره حضرت مریم در چهار طرف منار نوشته شده. در طبقه پایان کاشیکاری شده نام معماری که یا مهندسی که این ساخته نوشته است، اما قسمت اولی از این خوانده نمیشه. و هم قسمت آخر نامش که علی است خوانده میشه. شاید محمد علی بوده اما مکمل نام از این کنده شده در طول زمانه ها و این طبقه به طبقه به طرف بالا کوچکتر میشه تا به یک ساختمان الکن شکل میرسه که در اونجا گلدسته بود و در داخل از این زینه های مارپیچ بالا رفته. من نفهم که من عکس برای شما
بله من دو تصویر در صفحه فیسبوک انداختم
و بسیار زیبا هسته این که این مارپیچ همین زینه های مارپیچ به طرف بالا میرفت تا به گلدسته میرسید و در طبقهش برنده ها هسته که از اونجا هم میدیدن. این حال مسئله از این که چرا قطب منار دیلی از روی ازی ساخته شده بسیار مسئله دلچسب است.
بسیار بسیار چرا ما همین یک تصویر از قطب منار دیلی را هم برای شنونده های خود در صفحه فیسبوک بله. پست کردیم
بله.
و عکس العمل های مختلف گرفتیم. خب شما میخواییم که نخواست بپردازین که چرا این کپی شد و حکومت هند چی در نظر داشت تا مشابه به ایره بسازن؟
ببین در وقت امپراتوری غوریا به طرف هند میرفت، یعنی تا از غور تا دیلی اینا به لشکر کشایی بودن و غیاث الدین غوری و برادر شهاب الدین غوری که در هرات هم مسجد جامع هرات پایماندن اینا فتوحات خود به طرف هند بردن بعد از محمود غزنوی ایستن اینا. و در اینجا اینا وقتی که لشکر خود جمع میکردن با سربازای بسیار رشید ضرورت داشتن، یک مردی بود به نام قطب الدین ایبک که از ایبک سمنگان بود و این یتیم بود به اساس یادداشتهایی که از منهاج الدین سراج جوزجانی مانده و این پسر یتیم یک قاضی میخره وقت میخرین باعث برده
بوده.
اما مرد بسیار خوبی بوده یک قاضی نیشاپوری این را کلان میکنه و برالایی که درس میده و تعلیم میده و آداب یاد میده این جوان بسیار سفارکار عجیب میشه. اما وقتی که قاضی فوت میکنه پسرهای از این را مفروشند دوباره بر قبایل ایماق که در قسمت های غور و بادغیس هستن و وقتی که سلطان غیاث الدین به طرف هند میره ایره میبینه من از یک جوان سوارکار رو که بسیار خوب نیزه میندازه و تیرانداز بسیار خوب است و بسیار با ادب است ایرم رای خود میبره و سر لشکر میسازه و یه وقتی که میره در فتح دیلی این رشادت زیاد نشان میده ایره والی دهلی میسازن و بعد از فوت سلطان شهاب الدین این اونجا پادشاه میشه اما
از بردگی به پادشاهی
میرسه و این خود به نام پادشاه مملوک یاد میکنه، یعنی میگه به خاطر وفاداری خود میگه من غلام از اینا بودم پادشاه مملوک که در تاریخ هند به نام شاهان مملوک اینا مشهور است. وقتی که قطب الدین که بسیار دست باز داشته و سخاوت پیشه بوده به نام لکبخش هم ایره میگن مسئول باز یه غلام داشت به نام قطب الدین التمش که بعد از مرگ از این قطب منار دیلی را به نام از این میسازه و عین شباهت داره از نگاه ساختمانی اما کمی رفیع تر است و کمی قطرش بیشتر است
و کمی استوارتر و باسلابتر
بله. اما از نگاه زر او امرای سنگ کار شده، منار جام امرای خشت پخته کار شده و بسیار دیزاین های ظریف داره. هنرشناسان میگه که این بسیار باسلابت و بلند است اما از نقطه نظر ظرافت کار و خوشکاری و تزیناتی که داره منار جام بسیار مقبول تر است
و ارتفاعش عین چیز است.
او مرتفع تر است بخشن 10 متر بیشتر است چون در وقت میماری کم بهتر شده بوده و باز
با منظرت استاد محترم از فرهنگ دوری غوری ها دیگه چی مسائل فرهنگی به هند رفتن؟
بسیار در این وقت است که امیر غور خودش یکی از قسم از غور تا به هرات و غزنه یک جای بسیار فرهنگی میشه. در این اصل متفکرین بسیار بزرگ زندگی میکنن. مثل بهاءالدین ولد پدر بهاءالدین ولد سلطان العلماء پدر حضرت مولانا جلال الدین بلخی، شیخ عطار نیشاپوری، نظامی عروضی سمرقندی، امام فخر رازی، منهاج قاضی سراج جوزجانی، ابو نصر فراهی، مولانا سراج الدین جوزجانی، شیخ متی پشتو بچه پشتو شیر نشتم اگر بن شیخ عباس، محمد اوفی، ملکیار غرشین، معزدین هروی، شیخ اسعد سوری شاعر دربار سوری ها و ورشاد شیخ تمین بن کاکر، اینا تایمن باباشین تایمن هستن که تایمنی ها که میگن در این وقت زندگی میکردن. در جمله از این بزرگا مردی بود به نام معیدین چشتی که ای در چشت هرات بود و ای آدم از شاگردای ابراهیم قندوزی بود که او سلسلهش میرسید به ابراهیم ادهم و اینا متصوفینی بودن که بر علاوه تصوف با موسیقی تصوفی و غنایی اینا علاقه خاصی داشتن. روایت است که معین الدین چشتی در خواب میبینه حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را که میگه تو به طرف هند برو و در گسترش دین اسلام سعی بکن. معین الدین چشتی میایه به طرف جایی که لشکران میرن و به طرف هند و از قطب الدین میخواد که همراه کاروان عساکر به طرف هند بره. وقتی که اونجا میره از تبلیغ دین اسلام و اشاعه موسیقی تصوفی بسیار همت میکنه و در اجمیر مقیم میشه و در اجمیر پیروای زیاد پیدا میکنه که به نام خواجه اجمیری یاد است، دوبال یاد میشه.
بله، بسیار آهنگا ساخته شده و بسیار قوالی ها خوانده شده.
قوالی یعنی موسیقی قوالی که در وقت غزنوی ها بود این کمکور شکل بهتر پیدا میکنه در این وقت و همین راگ غرانه که میگن در راگ های هند بسیار یکی از راگ های بسیار مهم است. همین از غور و غزنه به طرف قندهار به طرف هند میره و همچنان در اونجا شاگردای میسازن تربیه میکنه که یکی از شاگردای از یکی از شاهزاده های غزنی است به نام شیخ فریدالدین گنج شکر است که او مرید از این میشه و باز مرید از او خواجه نظام الدین اولیا میشه و باز مرید خواجه نظام الدین اولیا امیر خسرو بلخی دهلوی میشه.
تو خودش مختره تبله است، تبله راگ.
بله، بازو راگ های زیادتر هم یاره، خیال هم یاره در موسیقی و همی تمام ترانه هم یاره و موسیقی اسلامی هند مرحوم زحمات عزیز. در حقیقت این یک رابطه فرهنگی بسیار عمیقه. ما هم از هندی ها یاد میگیریم، اونجا فرهنگ غنی داره و یک منار جام و منار غور یک رابطه فرهنگی را که ما بین سرزمین قدیم افغانستان و غور است نشان میده. از این درک بسیار قابل توجه است و به می خاطرم است که از جمله آبدات تاریخی جهانی شناخته میشه. و فعلا چشت اگر شما تشریف ببرین چشت در 80 کیلومتری جنوب هرات است و در اونجا شما زیارت های از دوره های قدیم بزرگان چشتی را میبینین که بسیار دلچسب است.
به نام چشت شریف بسیار معروف است.
چشت شریف معروف است و در اونجا یک زیارت به اندازه زیباست که ای را پس دوباره مرمت کردن و ای به سلطان زیارت سلطان مودود است، آرامگاه سلطان مودود است. بعد اونجا که شما برین یک آرامش خاص میبینین، حس میکنین و در نقاشی های بیزاد و میرک خراسانی هروی شما زیاد ترین نقاشی های درویش ها را در اینجا میبینید. در اینجا خانقاه ها بود و این خانقاه ها از هرات تا بلخ، از بلخ تا کابل و از هرات پس تا قندها را غزنه وجود داشت که بازکلش مثل یک مثلث باره به دهلی میرسید. یعنی یک فرهنگ بسیار فرهیخته پیدا شد در این وقت که فرهنگ انسانی بود، اما فرهنگی بود که به اساس عشق و محبت ایجاد شده بود و از این خاطر این دوره بسیار دلچسب است در تاریخ افغانستان تا ای که چنگیز میای و این مدنیت ویران میشه. بعض مورخین عقیده دارند که مثل مناره های جامز چندین مناره دیگام در این منطقه بود که توسط یکی از پسران چنگیز
ویران شده
که اونجا یا خط دفاعی ساخته بودن که از سر منارا تیر می زدن و با مخاطر امی سیستم آبیاری در قسمت هلمند و غور و فرار ویران کرد چنگیز تا اینا از تشنگی و نداشتن غذا تسلیم شدن.
بله، با اجازه شما یکی از شنونده های ما
بسیار باشند
خواهش میکنه، بسیار معلومات بسیار دلچسب است و مخصوصا برای شنونده های عزیز ما که به حفظ آثار و آبدات تاریخی خود ملتفت میشن و اینا را نگاه میکنن و خدامت از اینا را میبینن و استحکام از اینا و ارتباطات فرهنگی که ما بین کشورها چگونه ایجاد میشه، یک روشنی بسیار خوبی بود در وقت کمی که از دوره غوریا را توضیح دادین. شنوندی عزیزی ما به نام همایون عزیزی که سفر هم به هند داشتن، میگن که به هند سفر کرده بوده، در اینجا روی خط است، ببینیم که این شنوندی عزیزی ما چی گفتنی دارن. آقای عزیزی بفرمایید. از افغانستان
سلام و خلطنواشی عرض می کنم خدمت شما و شنونده های عزیز شما و همچنان نزدیک به زور شما بخیر و همچنان سلام ویژه دارم خدمت جناب استاد عزیز.
علیکم سلام.
سلام برسته به شما مهربان و محترم.
شما سلامت باشین. جناب استاد بحث خیلی جالب مطرح کردن و واقعا خیلی دلچسب بود و هم باور بکنیم که خیلی هم نگران شدم. خیلی جای تاسف است که ما جوانا از چنین مناره که در غور است، که البته من یک سفر در هند داشتم، رفتم از قطب منار دیدن کردم، این انقباض شده از همو منار که در غور است و استاد خیلی بحث هم جالب مطرح کردن و من میخوایم به عنوان سوال با پوزیش بسیار فراوان میخوایم یک سوال را که در ذهن من خطور میکنه این قسم مطرح بکنم، این که جناب استاد اهمیت از این منارا که البته ساخته شده چی است؟ یعنی اگر یک اندازه ای را گسترده مطرح بکنین
میرون
در رابطه با اهمیت از این بپرسن.
بله، اهمیت از اینا فعلا از نگاه تاریخیشان است که از قرن 12 تا بال ببینیم بسیار وقت پیر شده و تقریبا از 1000 سال چیز بیشتر این مناره ها قدامت تاریخی دارند. اما از نگاه ای که چرا مناره ها را می ساختند، به خاطر پادشاه قدیم، به خاطر بزرگداشت خود، به خاطر نشان دادن عظمت خود، اینا مناره ها را ایجاد می کردن که یک از دور وقتی که پیروایشان یا کسایی که تابعی نشان بود یا کسایی که به نعلاقه داشتن ببینن عظمت شهر و پای تخت را که دو پادشاه بسیار مقتدری است. و بخاطر که یکی از دلایل دیگه که منار غور، منار جام غور ساخته شد که نشان بدن که دین اسلام به طرف درهای غور داخل شده. چون پسانتر اینا مسلمان شدن نسبت به غزنوی ها و شهر نشین ها، با مخاطر آیات حضرت آیات قرآنی را در بالای زیمنار و دور و دورش نوشته کردن که نشان میدن که دین اسلام آمد در وارد غور شد. غور در سر کوهسارانی است که به نام پاراپامیزوس یاد می شد. پاراپامیزوس در حقیقت ستون فقرات فرهنگی پیش از اسلام افغانستان بود که به نام پاراپامیزاد و این یونانی های به نام پاراپامیزوس نشته کردن. اصلا کلمه اوستایی است که نشان میده معنا میده که بلندتر از پروازگاه عقاب ها و این دوام داشت از سه هرات، غور و زرنج تا میرفت نزدیک های کابل که در مرکز ازی هزارجات است و اونجا و بلندترین قله ازی در قسمت تیراجمیر قله شاه فولادی است که مرتفع ترین قله در حدود 4500 متر که میال بخش حافظه من نیست ارتفاع داره. در دو طرف از این کوهسارانه که به نام پاراپامیزاد یا پاراپامیزوس یاد میشه و فعلا به نام کوه هندوکش و بابا یاد میشه، مناطق فرهنگی که یا حوزه های فرهنگی که در ادوار پیش از اسلام بود ایجاد شده بود که به طرف شمال غرب از این هرات بود، بادغیس به طرف شمالش بادغیس ادامه پیدا میکرد تا فاریاب و بلخ و همتون میرفت تا کوهساران بدخشان و طرف جنوب از این سرهنج بود، حوزه هلمند بود، قندهار بود، غزنه بود، زابلستان زابل بود که بابا داخره برسید به کابل. در متون بودایی از پادشاهی کابل به نام کمبوجه ها یاد شده که اینا سوارکاران بسیار ماهر بودن که از کابل تا به کشمیر یک پادشاهی ساختن و اینا را به نام اصفگان یا اشفگان که میگن که مخص گرفت کلمه افغان از امو یاد کردن که اینا اصفگان بسیار قوی هیکل در جنگ های خود از طرف های فیض‌آباد و بلخ می آوردن. بسیار دلچسب است یک قسمت تاریخ افغانستان و همین مسئله فیروزکو.
بس استاد با هم حضرت امی افغان از بلخ نشد می گیره اشفگان.
بله اشفگان که پادشاه از اینا اسپه خودم می گفتن و سوارکار می بودن و پکت ها با اینا یک جا شدن که همی پشتون ها هستن و وقتی که اینا به طرف هند عزیمت میکردن کلمه افغان و پشتون یک جا شد به نام پتان یاد میکنن تا بال ایندیا ما مردم هم. و اینا اصلا قوم نبود، این لقبی بود که به هر سوارکار داده میشد، هر کسی که سرشور می بود چی پشتون بود چی تاجک بود چی از هزاره بود، کسی سوارکار لایق بود و کسی که سلحشور بود و کسی که دلیر
بود. بود شجاعت و دلاوری.
دلاوری بله این در
کدام سبقه پرده. دیگه نداشته.
بله یعنی قوم بیشتر مسئله قومی نبوده بلکه هر کسی که شجاع می بود رو می گفتن افغان دلاور. یعنی از و این در عربی چون کلمه پی و گاف نیست افغان تلفظ شد و در پشتو هم همیشه کلمه گاف به غین تبدیل میشه.
بله
مثلا گرشا غرشا میشه نی؟
بله
مثلا گوشت غوشت میشه. این بحث است که به این ارتباط
بسیار جالب است و بسیار جالب است همی اشتقاق کلمه و همی
و در اوستا به نام آوگان آمده آوگان که به معنی چیزی که شما بکوبین یعنی کوبنده و یعنی جنگجو و اینا زیادتر در این قسمت های کابل تمرکز کرده بودن به مخاطر ابن بطوطه که وقتی میایه مهم و سیاه و واقع نگار مراکشی این نشه میکنه من در کابل با مردم های برخوردم که اونا به زبان فارسی صحبت میکردن و میگفت ما افغان ها هستیم و این کوی هندوکش هم به یک روایت به نام کوی افغانان یاد کردن و در کابل یک جای داریم به نام ده افغانان.
ده افغانان بله.
اما این مسئله خدا نکنه کسی برداشت نکنه که من سر از این موضوع سر قبایل افغانستان گپ میزنم، چون تمام قبایل افغانستان به اندازه محترم هستن و به اندازه عزیز هستن. اینا عشایر انسانی هستن که از هزارها سال پیش در سرزمین زندگی کردن و هر کدامشان محترم هستن. ما باید حال انسانی فکر کنیم از این که قبیلوی فکر کنیم، چون فرهنگ قبایلی پیش از فرهنگ دهنشینی از نگاه تاریخ اجتماعی اول میاد فرهنگ قبیله نشینی، که در وقتی بود که مردم دماغارا زندگی میکردن، شکار حیوانات میکردن، سر شکار حیوانات با هم میجنگیدن، هر قبیله به جای خود میچسبید و پدرهای خود پرستش میکردن تا انسان هوشیارتر شد و زندگانی ده و روستایی رو شروع کرد. پسانتر شهرها ساخته شد و در شهرها تمام مردم جمع می شدن و جامعه مدنی ایجاد شد،
در حالی که کتله همو کتله بود،
همو کتله های انسانی بود که می آمدن،
کتله های بشری بودن که توسعه پیدا
کردن. بعد از او باز ملت ها ساخته شد و کشورها با وجود آمد و دین مقدس اسلام پیش از این که اروپایی ها و غربی ها به یه فکر برسن که ما یک جهان بی مرز بسازیم و جهان یک بسازیم که در او انسان اهمیت داشته باشه و حقوق بشر مساوی باشه، دین اسلام تمام عالم بشریت به یک چشم میبینه. یعنی میگه که شما از روی کار نیکتان خداوند شما را در موردتان قضاوت میکنه، داوری خداوند به اساس نیک و بد است نه به اساس قوم و قبیله.
بله، با تشکر از شما و همچنان از همایون عزیزی که در برنامه آمدن و سوال جالب را مطرح کردن و خوب توضیح دادین استاد شما. اگر اجازه بفرمایید که یک شنونده دیگه هم از می آغاز برنامه در خط آمدن، اگر به اونا بپردازیم که چی گفتن. تشکر. آقای مجتبی نایب، آقای نایب بفرمایید که شما از کجا تلفن میکنه.
بله
آقای نایب بفرمایید.
بله
سلام، شما روی خط هستین.
سلام به شما، سلام به شما و همه دستندرکارای برنامه گنج شایگان و تمام شنونده های عزیز.
علیکم سلام، تشکر از محبتتان.
ما گفتای جناب استاد نوید مکمل شنیدم، براستی که بسیار به تفصیل در مورد تاریخ منارها صحبت کردن، جای دیگه نمون که ما چیز بگویم، ولی ما مختصر میخوایم تهدیداتی که این اثر تاریخی ما را که به شکل جهانی ثبت است متوجه شد سیره یاد آور شد.
بله که بایید
سال 19 بله
بفرمایید یا داشته خودتان
بگم. سال 19 یک باستانشناسا یافتن که منار جام و به اندازه 2 درجه به طرف دریای اریرود میلان پیدا کرد.
راست میگه.
بله و ضمناً بعضا افریاتی که غیر قانونی به خاطر قاچاق آثار تاریخی در اطرافش صورت گرفته سبب شده و طغیان خود دریای اریرود سبب شده که این میلان به اونجا پیدا شده و بالاخره تصمیم به این شد که اینجا یک دیوار گابیونی که از سنگ و سیم است اعمار شده که حداقل صد شود که این اثر تاریخی اف شود. خب بالاخره آیستا آیستا و به مرور زمان وقت گذشت، در سال 1995 اقدام به میشد که همین دیوار گابیونی در اونجا اعمار شود. باز هم به اثر مشکلات یک دو سال دیگه می به تاخیر افتاد. بالاخره در سال 97 اعمار شد، ولی با تاسف که از اثر طغیان آبها دوباره همین دیوار گابیونی تخریب شده و نمیتونه که مانع درست شود برای همین منار. دالی که افتخار تاریخی کشور ماست ولی توجهش در این مورد صورت نگرفته، ما تأسف میکنم که چطور در حدود صدها سال متوجه نشدن و اینکه یک کشور بیگانه یا کشور همسایه بعد از اینکه سرحدات رو تقسیم میکردن دانستان که این منار در حدود 50 سال قبل قراره که جناب استاد فرمودن کشف کنن و او را افتخارش از ماست. دیگه اصلا توجه که باید صورت بگیره همین دیوار گابیونی فعلا تخریب شده بر اساس گزارشاتی که دوستا از غور تماس میگیرن گفتن ما کم کم بیش در رابطه با غور در ارتباط بودیم. یکی از دوستای ما در اونجا هستن و همین موضوع را چند قبل یادآور شدن که اینطور یک حالت است و همون دیوار گابلینی مستحکم نبود و سیل برده. باز هم همین خطر و انهدام تهدید میتونه یه سطح.
تشکر از نگرانی شما که ایره مطرح ساختین. امید است که مقامات مربوطه در این نقطه متوجه باشن و این اثر شگفت‌آور تاریخی را حفظ بکنن و نگذارن که این سقوط بکنن.
بله، به همی تایید گفته برادر بسیار عزیز و وطن دوست ما که وشیشان است.
بله.
باید بویم که
بسیار, با
بسیار از آبدات تاریخی افغانستان با وجود سرازیر شدن مخادیر هنگفت پول به افغانستان که ما شاهدش هستیم بسیار در مورد شیخ ما صورت گرفته. مثلا مناره مصلای هرات یکی از میراث‌های بسیار مهم فرهنگی ما است و یکی از منارای مصلای هرات هم که به شیوه غوری ساخته شده و از دوره شاهرخ و ملکه گوهرشاد است، ما میلان پیدا کرده به خاطر از اینکه در طول جنگ ها و در وقت بمباردمان ها آبهای زیرزمینی جای خود تغییر دادن، او به طرف موکیول بسته است. همچنان خانه حضرت مولانا جلال الدین بلخی در بلخ ای در حال ویران شدن است و باید حداقل یک پوشش آهنی سرش صورت بگیره که ای از جمله افتخارات بزرگ افغانستان است. ما دو بار ای را دیدیم، در سال 2008 یک دفعه رفتم و باز در سال 2011. باور کنید که از سال 2008 تا 2011 تخریبات بیشتر صورت گرفته برای اینکه باران میشه و برف میشه.
بله.
و ایره میتونه افغانستان به یک مرکز فرهنگی مولانا شناسی تبدیل کنه و تمام جهان به گرچه حکومت ترکیه اونجا وعده کرده اما تا بال هیچ چیز ترتیب اثر نداد. 10 سال شد تمام جهان ایره باور کنید اقدر حضرت مولانا والا و دوستدار و شایق داره که مثلا اگر دولت افغانستان بخواه پول بسیار هنگفت پیدا میشه که امی مناره ببخشین
مرکز فرهنگی مولانا شناسی
در خود خانهشان بسازن.
بله.
خانهشان انداز امو تمام امو رواقایش جای بجای است و سرش به کلی ویران شده. آسمان هم میبینین چند تا سقف رفته از بین و اینطور. همچنان مقبره حضرت بیزاد، کمال الدین بیزاد، نقاش بسیار بزرگ افغانستان که در کوه مختار هرات است و در مورد عزی جناب سلجوقی فکری تحقیق کرده بودن، سناتور مشعل تحقیق کرده بودن و سنگش پیدا کرده بودن. سنگ از این بسرقت می رفت توسط بعض کسایی که از کشور همسایه ما بودن، از ایران می رفت بازور از پلیس سرحدی افغانستان مانع شد، اما دمی کشوگیر این سنگ کمه
صدمه
برداشته. بله، فکر می کنم که در هرات هست هنوز.
بسیار تشکر میکنم استاد محترم از این روشنی که شما انداختین در رابطه با آثار و آبادات افغانستان و همچنان نگرانی هایتان در قبال حفظ آثار بیان کردین. از شما جهان سپاس. توضیحات شما بسیار جامع است. متاسفانه که وقت برنامه چنان به پلک زدنی گذشت که ما نتانستیم تمام حرفها را بگویم، ولی امیدوار هستیم که با شما و سایر شنونده های برنامه بتانیم که این پروگرام در هفته آینده به پیش ببریم.
بله، من میفهم که باز معلومات بسیار هنوزم
ناتمامانده.
بله، با جایی که من حافظه ایم کار داد گفتم
تشکر.
اما بسیار عمیق‌تر است.
بله.
از چیزی که
در برنامه های آینده حتما میپردازیم در روی ازی که بتانیم به اصطلاح به یک نتیجه عمومی برسیم در سرشان. از شما بازم تشکر میکنم.
سلامت باشین. لطف کردین.
تشکر از وقت شما و حال برنامه رو میسپاریم به سرویس پشتو که همچنان با اخبار و سایر مطالب ادامه دارن. با ما باشین.